ناهید اگر مقصرت میاد میگه برای چی منو کشتی؟ یه ادامه تحصیل 16 ممیز 8 دهم درصد.
خانم دکتر ما خیلی پیام داشتیم از مخاطبانمون و اکثرا گفته بودن ازدواج سفید عاملشه، شما اینو رد میکنی؟
من میگم آمار وزارت بهداشت که اونم در فرهنگستان علوم میگه 93 درصد.
بله.
این مسئله که شما
93 درصد اون مشکل رو ندارن.
ندارن، ازدواج قانونی شرعی دارن.
بله.
این بهانه‌هاش خوندم دیگه. ببین مثلا یه کوچیکش اقتصادی بود، بیشترش حالا درس، حالا تعداد بچه، حالا همه قبول ندارن بچه‌ها بیشتر بشن، مثلا دوستام همه یکی یا دو تا دارن.
حالا زوده نمیدونم، حالا هنوز فعلا خودمون با هم آشنا شدیم نمیدونم.
دقیقا بهترین سنین تو گل فرزند آوری اول ازدواجی که اینا میذارن برای بعد حالا با هم اونس بگیریم، اصلا اونس اون بچه بیشتر میکنه، شیرین تر میکنه زندگی رو، و بعد اون نو بودن و تازه بودن و سالم بودن دوران بارداری که آقای دکتر اکبری گفتن زیر 20 سال بهترین تخمک ها هست، بعد با آسیب ها، با این هوای آلوده، با آسیب هایی که از اجتماع و تغذیه وارد میشه، هی این تأثیر میپذیره. هیچ وقت مادر 30 ساله 35 ساله مثل مادر 18 ساله و 20 ساله نیست، خیلی فرق داره. بنابراین بعضی کشورها که میبینن تأخیر داره ازدواجشون به خاطر همین فرهنگ سکولار غربی، رفته بالای 30 32 35 از جوانی میرن تخمکشون رو به اصطلاح نگه میدارن، فریز میکنن برای وقتی که تصمیم گرفتن تخمک سالم تری داشته باشن. تو کشور ما هم الان داریم انجام میشه، بچه‌ها خانمای متخصص پزشک میبینن خب شرایط مطلوب دارن از دست میدن، خودشون دارن این اقدامو میکنن که به موقعی که خواستن فرزند داشته باشن فرزند سالمتر و باهوشتر و نشاطتری داشته باشن. بنابراین باید کمک بکنه علم به توسعه توانایی خانواده، حمایت از خانواده، هدایتشون به سوی فرزندآوری مطلوب، نه هر چه بتونه ضربه بزنه هم مادر رو به قتل میرسونه هم عفونت ها و ناباروری. من فقط عوارض پزشکیش رو یه لیست سریع بگم و روانشناس.
فقط یه لحظه قبل از اینکه عوارض رو بفرمایید، این نکته که فرمودید به سوال فریز کردن و موارد این چنینی که فرمودید، این که خیلی مورد تایید نیست به عنوان فرهنگ باشه، که فقط فرمودید که اونها براشون مهمه چون مثلا چاره ای نداشتن رفتن این کارو کردن دیگه.
تأخیر پیدا کرده و نتونستن به موقع ازدواج کنن. الان بالای 35 هست تو کشورهای اروپایی. خب میدونن که شرایط فرزندآوریشون بد میشه، برای همین اقلا تصمیم میگیرن. این به خاطر اینکه خودشون با این فرهنگ سکولار به اینجا رسوندن. ازدواج بردن سنشو بالا. ما میگیم ازدواج در شرایطی که خود جوان و خانواده‌اش و مشاورین متخصص میگن الان برای این فرد لازمه. خودش هم نیاز داره ولی به گناه میفته. متن آیات و روایت و متن احکام علمای اسلام میگن ازدواج آغاز احساس نیاز. همین که جوون بگه به خانوادش من ممکنه به گناه بیفتم، واجبه بر خانواده کمکش کنن و بر خودش واجبه ازدواج کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بچه زوده تصمیم نگیر، اصلا فکرش هم نکن. حالا دختر 17 ساله محرومش میکنیم از ازدواج و بعد اون مفاسدی میبینیم که سن او یا کمتر از او خدای نکرد مبتلا میشه.
حالا بعد از این همه داستانم هم که ازدواج میکنن، هم خودشون هم اطرافیان دچار یک پارادایم ها و تفکرات و گفتمانهای ذهنی هستن که مثلا حالا زوده، نمیدونم حالا درس تو بخون در و موارد دیگه که حالا فرمودید. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و بحث تبعات رو فکر میکنم فرمودید که خیلی مفصل و البته خلاصه و تیتروار. متشکرم. اما همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هم در استودیو حضور دارن، ببینیم که ایشون با در حقیقت تناسب با موضوع امروز چه مطلبی رو میخوان تقدیم شنوندگان کنن.
سلام عرض میکنیم خدمتتون.
سلام خانم عظیم.
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبان عزیز. یه ژورنالی با همچین عنوانی Side Effects, Physical Health Consequences and Mortality Associated with Abortion and Birth of the Unwanted Pregnancy، عوارض جانبی و پیامدهای سلامتی جسمی و مرگ و میر ناشی از سقط جنین و باروری ناخواسته رو اومده بررسی کرده که این مقاله در ژورنال Women's Health Issues به شماره 26 در سال 2015 منتشر شده. دکتر کتلین گرتس و همکارانش اومدن در این مقاله تحقیقی را انجام دادن در 30 کلینیک در ایالات متحده. اومدن بررسی کردن روی 30 تا کلینیک زنانی که سقط انجام دادن و مشاهده کردن زنانی که سقط کردن و بعد دوباره زایمان داشتن با خونریزی مواجه شدن. و یا زنانی که سخت کردن برای اینکه سلامتیشون رو به دست بیارن باید فعالیت بدنیشون رو 3 برابر زنهای معمولی انجام میدادن تا به سلامتیشون دست پیدا کنند. یا همچنین زنانی که سخت جنین داشتن بعد از سخت به طور مکرر دچار گرفتگی و حالت تهوع گزارش شده که به عنوان عوارض جانبی سخت و بارداری ناخواستهشون بوده.
بسیار خب، متشکرم سرکار خانم عزیز زادگان. قبل از اینکه فرمایشات خانم دکتر خزعلی رو بشنویم در خصوص مواردی که فرمودند، از جناب آقای دکتر داوود منیری محقق و پژوهشگر دعوت میکنم که به بحث بپیوندن. سلام آقای دکتر منیری، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبین محترم و خانم دکتر خزعلی و کارشناسان محترم برنامه.
ممنونیم از شما.
متشکرم. ما برنامه‌مون امروز با موضوع سقط جنین تقدیم شنوندگان عزیز میشه. موارد مختلفی رو از علت‌ها و در حقیقت مفهوم خود سقط جنین و پیامدهاش نکاتی رو فرمودن کارشناسان اینجا. اگه نکته‌ای دارین با این حوزه‌ای که عرض کردم بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ راهکارها و اینکه چیکار کنیم که این پدیده رو کمتر شاهد باشیم.
بله خیلی خوب خانم دکتر آمار خیلی دقیق و درستی رو فرمودن و واقعا این مسئله، من تنها نکته‌ای که دارم اینه که ما اگر که تو بخش دولتی بخوایم انتظار داشته باشیم که راجع به این موضوع کار بکنن، راجع به بحث جمعیت، فقط جلوگیری از سخت‌های عمدی که تو کشور قانونی داره، همونطور که خانم دکتر فرمودن داره انجام میشه، وضعیت بحرانی جمعیت کشور حل خواهد شد. یعنی این آمار واقعا آمار بالاییه که توی مالا 93 تا 95 درصد اینها داره به راحتی اینی که یه قرص، یه دونه مثلا ساندویچ، یه پیتزا سفارش بدن و همین راحتی میتونن قرص سخت رو سفارش بدن، در به منزل تحویل بگیرن و به اصطلاح این عمل سخت اتفاق بیفته. و این خیلی دردآوره، خیلی مهمه و برای دولت اصلا کار مهمی نیست، کار خیلی پیچیده نیست. رجیستر کردن این قرص ها خیلی خیلی کار ساده ای.
یعنی ثبت قرص ها و نه لزوما مقابله با سایت های متخلف.
بله ببینید،
از یعنی میفهمید قرص قرصایی که فرایند قانونی داره وارد میشه و میشه راهگیری کرد.
دقیقاً فرایند قانونی داره، خیلی راحت داره این اتفاق میفته.
خیلی در حقیقت راحت ترم شاید بشه، یعنی خود وزارت بهداشت میتونه متمرکز راهگیری کنه ببینه اینها در حقیقت
به راحتی، یعنی اصلا کاری نداره، به هیچ عنوان برنامه سختی نیست براشون که بخوان این کار انجام بدن و میتونن خیلی راحت جلوی بحران رو بگیرن. متاسفانه حالا تو بحث جمعیتی اصلا به هیچ عنوان کسانی که جزء به اصطلاح وزارت بهداشت تو بدنه وزارت بهداشت هستن برای در خصوص جمعیت اصلا آمار اطلاعات صحیح و اون نگرانی هایی که وجود داره رو به جامعه انتقال نمیدن و این خودش خیلی مهمه. بازم این اگر خانواده ها بدونن که چه اتفاقی داره میفته، آگاهی داشته باشن،
یکم بیشتر روزی میدید، چون بالاخره آمار میاد بیرون دیگه.
بله
آمار میاد بیرون بالاخره، یه مقدار این رو بهش کافی ببینه منظور شما چی هست.
ببینید اینی که ما بتونیم به صورت عمومی از طریق رسانه ها یعنی بخش دولتی این کار رو انجام بده، متخصصین وزارت بهداشت این بحران جمعیتی رو و این اتفاقاتی که داره میفته رو واقعا برای مردم شفاف بکنه.
من اینطوری استفاده میکنم از فرمایشات شما، همونطور که وزارت بهداشت و سایر اوضاع با محوریت این وزارت خونه در حقیقت قدم جلو گذاشت برای کاهش جمعیت، کاهش نرخش و کنترل جمعیت
و موفق هم بودن
حالا برای افزایش موالید و حالا یکی از نمونه‌هایی که کمک میکنه به افزایش نرخ رشد ما و افزایش موالید جلوگیری از سقط جنین، الان هم همین عزیزان پیشگام باشن، درسته؟
طبیعتاً همینجوری. این واقعا ببینید
ببین همکاری با پیشگام بودن یه مقدار فرق میکنه، یعنی اونها بیان اصلا وسط میدون و محوریت رو به عهده بگیرن.
طبیعتا همینطوره، حداقل تو بخش اطلاع رسانش. ببینید بالاترین بحران جمهوری اسلامی کشور ایران الان همینه و این، ولی الان مردم اینو نمیدونن. شما اگر که سوال بکنید فکر میکنن که مثلا حالا الان تو این مقطع کروناست، تو این مقطع دیگه فکر میکنن تحریمه. ببینید جمعیت وقتی که به قول کارشناس ما وارد پنجره جمعیتی شدیم، این دیگه اصلا مثل تحریم قابل دور زدن نیست که. نهایتاً بهترین کاری که میتونه دولت ها میتونن انجام بدن اینه که وقتی که از اون پنجره جمعیتی خارج شدن، یعنی دیگه جمعیتشون مولد نبود، بعد میتونن واردات داشته باشن. بعد اتفاقی که میفته خب وحشتناکه، یعنی واقعا اگر که مردم اطلاع داشته باشن که دیگه جمعیت جوانی وجود ندارد که اگر یه بخشی عده‌ای هم وجود دارن بتونن مثلا ازدواج بکنن، باید با آدمای وارداتی که از کشورهای دست دو سه وارد کشور بشن برای اینکه نیروی کار باشن بعد ازدواج بکنن. حالا چه تغییر فرهنگی اتفاق میفته، چه عواقبی داره دیگه، خب به هر حال اینا نیاز به تبیین کردن داره.
بسیار خوب.
بنده عرضم اینه که در خصوص این اتفاقی که داره میفته، همینطوری که الان به این شدت و حدت راجع به مثلا پاندمی که کرونا اومدن مسائل رو مطرح کردن، در رابطه با جمعیت هم حداقلش اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی بشه. خب دیگه تمامش کردن، حالا ما خودمون رو الان بعضی هم متاسفانه
دنبال مقصر نباشیم، دنبال راه حل باشیم.
بله، دنبال دعواهایی که حالا این آقا این کارو کرد، اون آقا این کارو کرد، مثلا نمیدونم جایزه فلانو گرفتن از سازمان مثلا بهداشت جهانی برای کاهش جمعیت ایران، مثلا این جایزه بیاد پس داده بشه، اینا کارهای نمادینه. بله. خیلی به درد بخور نیست، راه حل وجود نداره برای اینا، راه حل محسوب نمیشه. عذر میخوام، ولی وقتی که از این موضوع خارج بشیم و به راه حل بپردازیم، اولی چیزی که به ذهن میرسه در خصوص بله. چون فرمودید که موضوع برنامه سخت جنین هست، اینه بله. که دولت اولین قدمی که میتونه برداره اینه که این قرصا رو رجیستر بکنه،
بله.
اینا رهیابی بشن، چون 90 آمار 93% که خانم دکتر فرمودن خیلی عجیب غریبه. یعنی اصلا من فکر نمی‌کنم اگر که از طریق آمار کشورهای دیگه بخوایم به این نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، اصلا همچین چیزی وجود داشته باشه تو کشورهای دیگه.
درسته دیگه چی؟
و این خیلی مهمه. و دومی مطلب اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی باید انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر داوود منیری، محقق و پژوهشگر. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و میریم که کلام پایانی سرکار خانم دکتر خزعلی رو بشنویم با بحث حالا پیامدها رو میخواستن تیتوار بفرمایند، پیامدهای سخت جنین برای حالا بیشتر مادران و حالا اوضاعی که حالا توضیح خواهند داد و البته راهکارها. در خدمتم.
من چون فرصت کم شده فقط تیتوار میگم که از نظر عوارض پزشکی مرگ رو اشاره کردم، به دنبال سخت اختلالات روحی روانی به دنبالش هست، در جسم درد مزمن، نازایی، عفونت ها، خون ریزی که به دلیل اختلالات انعقادی باعث مرگ مادر میشه و یه زندگی پر از رنج و تعلم بعد از اون و در زمینه روحی دائم تکرار میکنه در ذهنش برای مادری که عمدی این کار رو کرده. گاهی اوقات 2 تا 5 سال طول میکشه اختلالات روانیش، گاهی اوقات این اختلالات اضطرابی به حالت انواع فوبیا در میاد، گاهی باعث اختلالات افسردگی سایکوتیک میشه، اختلالات دو قطبی به وجود میاد. 5 برابر گروه شاهد اینها در بیمارستان روانپزشکی بستری میشن. میخواسته اون موقع برای تحصیلش بچه رو بکشه، حالا بده 5 برابر بقیه آدم ها تو بیمارستان بستری و 5 سال بعد عواقبش. ما توی باز آخرین تحقیقاتی که دانشگاه طب مدرس کرده، مادر هر بار نگاه میکنیم بچه تو پارک، بچه من انقدی بود و میخواد به دم مدرسه، بچه من اینجوری بود، اون الان من کشتم، من گناهکارم. تمام مدت داره خودش عذاب روحی میبینه که من همچین گناهی کردم، این الان بود اینجوری باز نمیکرد، اینجوری میخندید، اینجوری باز اینجوری لباس میپوشید، همش میاد تو ذهنش زنده میشه و میگه حتی دائم اون حادثه و اون لحظاتی که این کار رو میکردم به صورت خواب و رویا برام تکرار میشه و با اضطراب بیدار میشم. این برای چی این کارو کرد؟ من میگم راه حلش اینه که اولا قوه قضاییه جدی وارد بشه، ما مطالبه بکنیم در همین برنامه‌هایی که شما دارین زحمت میکشین، از مراجع قضایی که چرا با سخت غیرقانونی برخورد نمیشه. وقتی ما با یه تلفن الان باز میکنیم تلفنمون، تا می کلمه سخت رو میذاریم انواع روش ها یاد داده میشه، در خونه فرستاده میشه، خود قوه قضاییه چرا وارد میشه؟ مسئول اصلیش وزارت بهداشت، معاونت درمان، نظام پزشکی، از اونا مطالبه کنیم یکی در مورد خود اینها مطبعشون شناسایی بشه، بسته بشه، متخلف معرفی بشه به قوه قضاییه، قوه قضاییه جدی برخورد کنه. و بعد دومی هستش حالا این تبلیغات، اینم باز نظام پزشکی مسئولش هست که برخورد بکنه و پلیس فتا و دادستانی اونا رو باید معرفی کنن به دلیل حرفه خودشون و تخصص خودشون که کدوم سخت در راستای سخت قانونی و برای نجات جان مادر بده و کدومی که در راستای به اصطلاح این اطلاعات غلطی داشتن در جامعه و این فرهنگ غلطی که القا شده و داره جنایی انجام میشه. از اون کارگروه مقابله با قاچاق بخوام که اگر این مواد این داروها به صورت قاچاق میاد باید برخورد بشه
یا تشدید بشه مجازاتش، مثلا به صورت خاص
بودن سخت درست باز بشه که خیلی وقت میتونه به آیات روایات بیان بشه. من قول میدم 99% این سخت ها میاد پایین چون نمیدونن واقعا گناه، فکر میکنن یه حقه. وقتی تو توصیه هایی که داره بعضی از کادر پزشکی میکنه میگه بود زود باش، وقت طلاییت، فرصت طلاییت استفاده کن، دیر میشه، زمانش میگذره، وارد پنجم میشه، یعنی یادش میده که این حق توی، از این حق استفاده کن. بیان بشه این قتل یک جنایته و هم دنیا مجازات داره، هم آخرت دنیا 1 تا 3 سال زندان داره، 370 میلیون دیه باید داده بشه، اگرم ثابت بشه که به صورت یک مفسد داره این کارو تکرار میکنه اعدام و قصاص برای حالا کوتاه‌ترش بستن مطلب، ممنوع کردنش از شغل برای همیشه، از دست دادن موقعیت اجتماعیش، اینا همه بیان بشه و بعد از اون طرف هم قوه قضاییه جدی به قانون عمل کنه، حتما ما می‌دونیم که این محدود میشه.
خیلی متشکرم از
شما. فرصت هست در مورد سفت قانونی هم یه آمار کوچیک
بدم. 23 ثانیه چون دیگه فرصتمون تمام شده.
در مورد سفت قانونی هم به نام غربالگری، اگر در کل کشور خیلی آمار بگن بالا، احتمال داره که بچه سندروم دان باشه، یعنی هوشش کمتره، یه ذره ضعفایی داره، یه ذره بیماری‌هایی که تیپ‌های مختلفی داره، بعضیشون هم روزهای اول می‌میرن، بعضی چند سال اول، نهایتاً هم کم‌هوشن ولی تا دیپلم می‌تونن بخونن، در نقاشی، هنر، کارهای دستی فعالن، برای ما چندین مورد حالا مدال آوردن در سطح جهان. برای کشتن اینها ما هزار تا رو می‌خوام جلوی به وجود آمدنشون رو بگیریم، به دنیا آمدنشون، به وجود که آمدن 22000 عمدی بچه 100% سالم،
یعنی فهمید درصد بسیار پایینی از اینها مثلا ممکنه سندرم داونی یا موارد مشابه باشن.
نه،
از
100 تا علمی دقیق فقط 1000 تا احتمال،
یعنی از ترس مرگ میمیریم
1000 تا 22000 عمدی کشته میدن.
بسیار خوب،
سالم کشته.
متشکرم. البته این سندرم داونی هم شنوندگان الان بدونن که مثلا مایکروسافت یا جای معتبر در حقیقت پیشرو در حوزه فناوری دارن الان چند سالی کار میکنن، چون افراد خاصی هستن، یعنی میتونن در زمینهای دیگه کارهایی رو بکنن که افراد عادی انجام نمیدن، میتونن یه جستجویی بکنن. به هر حال این هم شاید مزید بر علت باشه که از ترس یک رویداد یک کار بدتری رو انجام ندیم.
خیلی برای اینا تکامل جامعه است، نه اینکه بعد ترس بشن. انگلیس میگه این جامعه رو مطلوب میکنه، تکامل جامعه ماست با تلطیف روحیه که اینها به وجود
نه یه توانمندی های نهانی هم دارن که حالا بعضا تو رسانه ها میبینیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم خزعلی، متشکرم. فقط مثل چند برنامه گذشته که در خدمتتون بودیم ازتون تقاضا میکنم با توجه به اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، به صورت قطعه هم موارد محوری که گفتیدم دنبال بفرمایید، یعنی اینکه مثلا چه بسا پلیس فتا با یک پیگیری شورا حداقل فراوانی این سایتایی که در دسترس هست برای بزهکاری این چنینی رو کاهش بده، یا قوه قضاییه بتونه در حقیقت با پیشنهاداتی که از شورا بهش میرسه به صورت مجزایی همه رو نگذاریم، برای اینکه یک پکیج کاملی، یک بسته کاملی روز تصویب بشه و خب تا اون تصویب نشه همه متوقف بمونن. به نظر میرسه از جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم شما میتونید به صورت حالا قطعی، پازلی و ماژولار، حالا فارسی اگر بخوام بگیم قطعه بندی شده و به صورت هدفمند بتونید مجزا این رو به پیش ببرید. ما هم که حالا وظیفه اطلاع رسانی داریم در خدمتتون هستیم. ما از سال
90-95 مکرر پیگیری کردیم، حتی به دادگاه کشوندیم، پزشکان رو محکوم شدن، این پرستارها، ماماها، کسایی که داشتن زیر زمینی این کارو میکردن، الحمدلله پیگیری شده و خب ولی خیلی وسعتش بیشتره و توانش توان شورا نیست، توان خود بذاره.
بله، ممنون از شما.
شما خدا نگهدار. متشکرم.
تندرست باشید. خدا نگهدار.
به خاطر یه سکه حدود 7 ماهی که داخل زندان
به خاطر 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده، به خاطر مبلغ 14 میلیون تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
خانواده بزرگ رادیو به استقبال روز پدر می رود با پویش به عشق علی برای پدر.
پویشی ملی برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند حمایت اجتماعی به همت خانواده بزرگ رادیو و مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت.
3 سال اینجا بلا ترتیب بودم، کسی هم نداشتن دنبال کنه.
انشالله امروز با پرداخت اون مبلغ همین امروز آزاد میشن.
سلام. اوله امروز آزادم میکنن.
برای مشارکت در این پویش خداپسندانه و انسان دوستانه کد دستوری 780-55588 مربع را شماره گیری و گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی را انتخاب کنید.
اول علی، آخر علی، باطن علی، ظاهر علی، دنیا علی، عقبا علی، امروز علی، فردا علی.
پویش به عشق علی برای پدر تا 7 اسفند ماه ادامه دارد. حتی با پرداخت 10,000 تومان می توانید در این پویش ملی سهیم باشید. کمک های شما از طریق شماره کارت 50 41 72 10 62 80 62 79 و درگاه اینترنتی himmat110.com/payment خط تیره نیو قابل دریافت است.
گزارش کمک های جمع آوری شده به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ما ادامه دارد.
سینه سپر کن از دل و از جان بگو علی.
فرهاد ها مرده در که حلاج ها رفته بردار ها
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه